ساعت 5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام شکست سکوت با همکارم ظریف نظر و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های این سازمان که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط با آن منتشر شد، گفته شده که داعش همچنان به حیث جدیدترین تهدید در منطقه پنداشته می‌شود. در گزارش همچنین گفته شده که با وصف تلاش‌های طالبان برای اعمال کنترل بر شبکه القاعده، همکاری بیشتر بین گروه‌های وابسته به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده است. مقامات پاکستان میگویند رانندگانی که بین پاکستان و افغانستان تردد میکنند باید سند ورود موقت داشته باشند. عدنان خان، یک مقام گمرک پاکستان در تورخم، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سر از امروز اول آگوست داشتن سند ورود موقت یا تاد برای رانندگان افغان و پاکستانی الزامی است و بدون آن اجازه رفت آمد بین پاکستان و افغانستان از طریق تورخم داده نخواهد شد. سند تاد توسط سفارت پاکستان در کابل و سفارت و قنصلگری تحت کنترل طالبان در پاکستان تهیه می شود و رانندگان پاکستانی و افغان می توانند با استفاده از آن 6 ماه بدون پاسپورت و ویزه سفر کرده سپس آن را تمدید کنند. مقامات پاکستان میگویند که این گام به خاطر تأمین امنیت برداشته شده تا از رفت آمد افراد مسلح جلوگیری شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در 9 ولایت افغانستان بارندگی‌های نسبتاً شدید را پیش بینی کرده است. این اداره امروز در اطلاعیه گفته که میزان بارندگی در ولایات نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی از 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. اطلاعیه می افزاید که در ولایات شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها وزش باد شدید توأم با گرد و خاک پیش بینی می شود و سرعت بادها از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. نماز جنازه اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی گروه حماس، امروز به امامت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، ادا شد. در این مراسم که در پوانتون تهران ادا شد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز حضور داشت و اشتراک کنندگان عکس‌های هنیه و بیرق فلسطین را با خود داشتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. اسماعیل هنیه صبح چهارشنبه در شمال تهران همراه با محافظش صالح العاروری در حمله‌ای که مقامات ایرانی می گویند کار اسرائیل است کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز شام گذشته گزارش کرد که آیت الله خامنه‌ای دستور داده که کشته شدن اسماعیل هنیه در قلمرو ایران با حمله مستقیم بر اسرائیل تلافی شود. جنازه هنیه امروز به شهر دوحه، پایتخت قطر، منتقل می شود و در شهر لوسیل به خاک سپرده خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس نوشته که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای آنها، برای اشتراک در مراسم خاکسپاری اسماعیل هنیه در رأس یک هیئت به شهر دوحه رفته است. در حالی که علائم از یک مبادله احتمالی زندانیان میان روسیه و غرب دیده می شود، استف کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه تازه خود ابراز امیدواری می کند که همه خبرنگارانی که غیر عادلانه بازداشت شدند، به شمول آلسو کرماشووا و ایوان، خبرنگاران این رسانه، رها و دوباره به خانواده های خود ملحق شوند. او می گوید که خبرنگاری کدام جرمی نیست. آقای کاپوس می افزاید که رادیو اروپای آزاد خبرنگاران خود را که 2 تن در بلاروس و 1 در شبه جزیره کریمیای زیر کنترل روسیه بازداشت شدند فراموش نکرده است و این رسانه برای رهایی آنها هیچ گونه تلاش خود را دریغ نخواهد کرد. در روزهای اخیر 9 فعال روسی و 1 شهروند آمریکایی به طور ناگهانی از زندانهای روسیه منتقل شدند و شمار از روسایی که در زندانهای آمریکا هستند، نامهای آنها از لیست زندانیان حذف شده است، که این امر باعث این گمانه‌زنی شده که شاید یک مبادله بزرگ زندانیان میان روسیه از یک سو و آمریکا و دیگر کشورهای غربی از سوی دیگر در جریان باشد. پایان اخبار. یک پناهجوی افغان به نام محمد یاسین نظری در برابر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتای اندونزیا اقدام خودکشی کرده و جان باخته است. برخی از پناهجویان در اندونزیا امروز به رادیو آزادی گفتند که محمد یاسین نظری سه‌شنبه شب در برابر این کمیشنری رگای دستانش را با چاقو برید و سپس توسط نگهبانان این دفتر سازمان ملل متحد با تاکسی بدون همراه به شفاخانه فرستاده شد. یک عضو خانواده یاسین نظری میگوید که او حدود 10 سال قبل از افغانستان به اندونزیا رفته بود و منتظر انتقال به کشور سوم بود. مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا جان باختن محمد یاسین را تایید میکنند، اما میگویند تا هنوز علت اصلی مرگ او مشخص نیست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی پناهجویان افغان در اندونزیا ادعا میکنند که محمد یاسین نظری پناهجوی 35 ساله افغان با دلیل عدم رسیدگی به مشکلاتش از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتا اقدام به خودکشی کرده است. آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که حدود 1 دهه منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتش برای اسکان مجدد بود، اما پاسخ دریافت نکرده و مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده بود. جواد ربانی یک پناهجوی افغان در اندونزیا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اعتراض داشته، چند دیر مشکل اونا در پیش دفتر یونیسار همونجا اتاقش را ترک کرده، با سایر پناهجویان اعتراض داشته و شکایت داشته و به صدای اونا رسیدگی نشده. در اثر این فشارها اونا وضعیت روانی خوبی نداشته که اقدام به خودکشی کرده.
عزت احمدی یک فعال حقوق پناهجویان در اندونزیا مدعی است که او پس از بریدن رگهای دستانش سه شنبه شب از سوی نگهبانان دفتر UNHCR بدون امراه با تاکسی به شفاخانه فرستاده شد، اما جسدش ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 31 جولای در نزدیک ازگاه خطاهن در جاکارتا دریافت شد. ضیا نظری برادر محمد یاسین نظری میگوید که او 35 سال داشت و از ولایت غزنی بود که در اواخر سال 2014 از افغانستان به اندونزیا رفته بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه از مرگ برادرش خبر شده است.
یاسین تقریبا 10 سال پیش مثل هزاران مهاجر دیگه راه اندونزی شد به امید یک زندگی بهتر، ولی به خبر از یکی یک روزگار سیاه و تاریک در انتظار شد. اما روز یک شنبه با او صحبت کردم که او گفت من 30 جولای ما اپایمنت دارم با سازمان و نمیفهمم که با کدام دلیل سازمان را نداده و دیروز خبر شدم که اتفاق بد برش افتاده.
سفارت افغانستان در اندونزیا مرگ محمد یاسین نظری پناهجوی افغان را تایید کرده، میگوید محمد یاسین همراه با شماری از معترضان دیگر به خاطر قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد در برابر دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتراض زده بودند که بعداً این رویداد اتفاق افتاد. احمد طارق ثانی سخنگوی این سفارت به رادیو آزادی گفت تا هنوز علت اصلی مرگ محمد یاسین نظری مشخص نشده است.
بعد از اینکه محافظین دفتر سازمان آنها را جهت ملاقات با کسافیسرهای سازمان اجازه نمیده، به رسم اعتراض آقای محمد یاسین با چاقویی که به دست داشتن رگ دستشان میزنن. ای که علت مرگ اصلیشان چیست هنوز از طرف پلیس و تبعدلی ما دریافت نکردیم.
پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفتند این سازمان CRS نام دارد که شماری از پناهجویان را کمک مالی میکرد و محمد یاسین یکی از کسانی بود که کمک ها برایش قطع شده بود و با مشکلات اقتصادی هم روبرو شده بود. پناهجویان افغان میگویند که پیش از این 17 تن دیگر نیز به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرونده هایشان در اندونزیا دست به خودکشی زدند. تلاش کردیم نظر مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در اندونزیا را داشته باشیم، اما به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بیش از 10 روز به این سو تحسن پناهجویان افغان به هدف اسکان مجدد در کشورهای مهاجرپذیر و روشن شدن سرنوشتشان در برابر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا ادامه دارد. شمار از پناهجویان که بیش از 10 سال به این طرف به خاطر اسکان مجدد در اندونزیا زندگی دارند، پیش از این نیز بارها اعتراضات را راندازی کردند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس اندونزیا هم مواجه شدند. به اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، با شمول افرادی که اخیراً وارد اندونزیا شده و ثبت سازمان ملل متحدند، تعداد 5500 افغان در این کشور زندگی می کنند.